گفتگوی اقتصادی آماده پخش شده. دعوت میکنم به مدت حدوداً 56 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگو اقتصادی. من سامان کریمی شاد هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره راهکارهای تولید نقدینگی برای بخش تولید صحبت کنیم و به بررسی این مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 2265 2285 و 2786 1035 تلفن های ما. با ما در ارتباط باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و اما سوال پیامکی امروز ما: به نظر شما مهمترین عملکرد در تولید نقدینگی برای بخش تولید چیست؟ گزینه 1، هدایت نقدینگی. گزینه 2، هدایت اعتبار. با ما همراه باشید و پاسخ خودتون رو برای ما به شماره پیامک شبکه ارسال کنید. شماره پیامک ما، مجدد خدمتون بگم، 30,000-1035 است. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگو اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
شما شنونده برنامه گفتگو اقتصادی هستید. حدود 55 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود و اما مهمانان حضوری این برنامه را خدمت شما معرفی بکنم. آقای دکتر سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران گرامیتون.
سلامت باشید. آقای دکتر حسن خوشپور، کارشناس اقتصادی. آقای دکتر شما هم خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت جنابالی، همکارانتون و مخاطبین برنامه.
سلامت باشید. و در نهایت آقای دکتر اسحاق سعیدیان، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی. آقای سعیدیان سلام، خوش اومدید.
سپاس از دعوتتون.
سلامت باشید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. با موضوع برنامه شروع بکنیم. شاید یکی از سوالات خیلی از عزیزان باشه بحث تأمین نقدینگی و برای بخش تولید ما یک سری چالش ها داریم. در ابتدا یک نگاهی به اون چالش ها بندازیم و بعد راهکارهای واقعی رو بررسی بکنیم. آقای افقه، در حال حاضر ما چه چالش هایی میتونیم داشته باشیم و وجود داره در حال حاضر برای تأمین نقدینگی؟
ببینید، اصل چالش در بخش تولید هست. ببینید، نقدینگی نیازی نیست شما هدایتش بکنید به جایی. نقدینگی خودش دنبال سود هست. سرمایه گذار، سرمایه دار به دنبال سود هست. حالا تو ادبیات اقتصاد به دنبال حد اکثر سود هم هست، نه فقط سود. بنابراین نیازی نیست کسی به سرمایه گذار یا به نقدینگی بگه کجا بروید. مهم این است که ما بستر رو فراهم بکنیم برای سرمایه گذار، برای اینکه یک سرمایه گذار راغب باشه در بخش مولد، در بخش تولید سرمایه گذاری بکنه، باید سه تا عامل رو حداقل ملاحظه بکنی. یکی حد اکثر سود هست، یکی زود بازده بودنش هست، و سومی هم کمترین مزاحمت رو داشته باشه. حالا نظارت ها الان دقیقا شرایط به گونه ایست که بخش غیر مولد این ویژگی ها رو داره، بخش دلالی این ویژگی ها رو داره، یعنی بسیار پرسود است، زود بازده هست و فارغ از نظارت ها و محدودیت های دولتی است. خب طبیعی است در چنین شرایطی چه اعتبارات که شما در پیامکتون از مردم خواستید و چه نقدینگی که خود مردم دارن، راغب هستن در بخش غیر مولد برن و اونجا سرمایه گذاری بکنن. بنابراین اگر قرار است که بخش تولید از نقدینگی های موجود جامعه استفاده کند، باید موانع تولید رو برداریم. موانع تولید، موانع کسب و کار که در ادبیات تحت عنوان موانع کسب و کار هست، سال هاست داره بیان میشه. حتی حتما میدونید یک سال رو هم ما با همین عنوان نامگذاری کردیم، اما به دلایلی که حالا من در بخشای بعدی این برنامه عرض میکنم، فقط ما صحبت میکنیم، حرف میزنیم در مورد این که موانع کسب و کار باید بره. همه دارن این رو میگوین، اما بیش از 20 سال 25 سال هست که میگوییم که موانع کسب و کار زیاد است و باید رفع بشود، اما کمترین اقدام در اون جهت نمیشه، برای اینکه ریشه های کسب و کار، ریشه های تولید غیر اقتصادی است. اونها اگر برداشته نشوند، تردید نکنید که نقدینگی راهی به سمت تولید باز نمیکنه.
بله، ممنونم. حالا با شما بابت همین موضوع موانع تولید ادامه خواهیم داد. بحث مهمی است، از نگاه شما ببینیم و بعد براش راهکاری در نهایت اگر وجود داشته باشه مطرح بشه. آقای خوشپور، از منظر شما چه موانعی و چه چالشایی وجود داره؟
من اجازه بدید که این تولید نقدینگی یا تأمین مالی رو به لحاظ مبانی نظری در دو سطح خرد و کلان عواملش رو عرض کنم و بعد این سوالتون رو پاسخ بدم. ببینید، در سطح خرد یا در سطح یک بنگاه تولیدی و بنگاه اقتصادی، راه‌های مختلفی برای تولید نقدینگی هست. یکی این که بنگاه تسهیلات بگیره، بره وام بگیره از بانک. یکی این که فروش سهام بکنه، حالا یا برای سرمایه گذاری بلند مدت یا برای کمتر البته این هست برای تأمین سرمایه در گردش. یکی این که بره دارایی هایی که داره رو و مازاد هستن رو بفروشن، که حالا این الان مشهور شده به مولد سازی دارایی ها. و دیگری این که به پیش فروش محصولات بپردازه. نکته اساسی در اینجا با توجه به صحبت های مهمان محترم که گفتند این هست که برآورد کنه حد اکثر سودی رو که از این نقدینگی به دست خواهد اومد چقدر هست و یکی از این راه ها رو انتخاب کنه برای تأمین نقدینگی. نظریات مختلفی برای این هست، مثلا بریم تسهیلات بگیریم و اون عرضه کننده تسهیلات در سود و زیان ما شرکت نکنه، فقط یک بهره بپردازیم، یا بریم سهام بفروشیم و سهامداران جدیدی بیان که اونا در سودمون هم شریک بشیم. اینها عوامل و مواردی هستند که بنگاه تولیدی رو سوق میده به سمت انتخاب روش تأمین مالی. اما همه اینها در به اصطلاح در گرو این هست که این سرمایه گذاری با آرامش، با ثبات و با سود حد اکثری برگرده و محقق بشه. و در سطح کلان نقش سیاست گذار اینجا مطرح میشه و صرفاً خواسته بنگاه‌های تولیدی نیست. سیاست‌گذار از طریق اعمال سیاست‌های مالی یا پولی بستری رو فراهم می‌کنه تا نقدینگی به سمت تولید بره. اینی که شما می‌بینید الان مثلاً در اطراف تهران تمام زمین‌های کشاورزی یا اراضی همه تبدیل به آپارتمان و به خونه و به ویلا میشه، ولی از اون طرف بخش تولید یا مولد جامعه با کمبود نقدینگی داره، ناشی از اعمال سیاست‌های سیاستگذاری که به نحوی بخش تولید در اولویت سودآوری و بازدهی قرار نداره. میخوام عرض بکنم که در سطح کلان همونطور که فرمودند هدایت نقدینگی از طریق دستورالعمل اداری و دستوری امکان پذیر نیست. باید بخش مولد جامعه، بخش تولید به گونه‌ای باشد که رفتن نقدینگی به اون سمت برای اون تولید کننده آنچنان سودی رو داشته باشه که ترغیب بشه به استفاده از این، و الا با شکست مواجه خواهد شد. من به یکی از این موارد شکست که در دهه 1380 اتفاق افتاد، همون تأمین نقدینگی برای بنگاه‌های زودبازده بود که استحضار دارید که پول به این بنگاه‌ها پرداخت می‌شد و سر از ساخت و ساز در مناطق شمالی تهران در می‌برد. اینها ناشی از این هستش که می‌خوام عرض بکنم همونطوری که گفته شد هدایت نقدینگی مفهوم نداره. باید شرایط و فضای اقتصادی به گونه‌ای باشد که نقدینگی خود به خود به اون سمت سوق پیدا بکنه.
بله ممنونم. آقای سعیدیان شما نگاهتون چیه بابت اینکه ما الان چه چالشایی داریم؟ دوستان مطرح کردن، هم آقای افقه، آقای دکتر افقه، هم آقای دکتر خوشپور، اینکه به هر حال شاید تأمین راه درستی نباشد و چون میگن که سرمایه پرنده آزادی است و خودش تصمیم میگیره که کجا بشینه و این راه میتونه درست نباشه، روش‌های دستوری و اعمال‌های اینجوری. میخوام ببینم از نگاه شما در حال حاضر اول از همه بفهمید چه چالش‌هایی داریم، در بخش بعدی راجع به راهکارها صحبت بکنیم.
بنده قبل از اینکه بخوام صحبت بکنم کسب اجازه میکنم از جناب آقای دکتر افقه در حضور ایشون نظر دادن برای بنده قطعا بسیار دشوار خواهد بود. کسب رخصت میکنم از ایشون و ادامه صحبت هام رو انجام میدم. هر دو عزیز اشاره مستقیم داشتن به اینکه سرمایه در کشور وجود داره و نقدینگی هم برای تولید وجود داره. من یک جمله میخوام به این موضوع اضافه بکنم که همین الان حجم نقدینگی کشور در 15 سال اخیر به گواه آمار و ارقامی که خود بانک مرکزی و مرکز آمار ایران انتشار دادن به شکل فزاینده افزایش پیدا کرده. یعنی در حال حاضر نقدینگی در کشور موجوده.
این گزاره درسته که در حدود 7 سال اخیر حدود 7000 میلیارد تومان، 7000 همت، جمله‌مو اصلاح بکنم، پول چاپ شده؟
طبق آمار و ارقامی که بانک مرکزی داده ما میتونیم به اونا استناد کنیم و مرکز آمار ایران. حالا اگر ما بخوایم از گزاره های دیگه یا ریفرنس های دیگه استفاده بکنیم در این مورد شاید به صورت صحت و کامل نتونیم در موردش نظر بدیم، ولی خب تا حدی نزدیک هست به آمار و ارقامی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در مورد حجم نقدینگی کل کشور بهش اشاره کردن. شما دقت بکنید در طی این سالها موتور محرکه تولید از چرخش بسیار پایینی برخوردار بوده، ما رشد اقتصادی مناسبی نداشتیم. این کارنامه‌ای که پیش روی ما هست نشون میده نقدینگی وجود داشته ولی به سمت تولید نرفته، یعنی دوست نداشته که به سمت تولید بره. هر دو عزیز اشاره مستقیم داشتن که به دلایل گوناگون که یکیش امنیت سرمایه‌گذاری در کشوره و یکی از دلایل دیگر نرخ تورم تولید و دلیل دیگری که حالا من به صحبت‌های دو گرامی اضافه می‌کنم، چند نرخی بودن ارز و عدم ثبات در نرخ، عرض کنم خدمتتون که نرخ برابری ریال در برابر دیگر ارزها در طی 15 سال اخیر ما این تزلزل رو در ارزش پول ملیمون به شدت دیدیم و همین موجب شده که امنیت سرمایه گذار به لحاظ اینکه بخواد برنامه مدون داشته باشه برای اینکه سرمایه خودش رو سوق بده به سمت تولید، از این امر اجتناب کنه، رو به بازارهای موازی بیاره. جناب آقای دکتر افقه به خوبی اشاره کردن، هیچ دردسری نداشته تقریبا در چند سال اخیر بازارهای موازی، حالا اسم نمیتونیم بیاریم از بازارها، همون بازار ارز و سکه رو من حالا مثال میذارم، به غیر از مقطعی در دولت اول آقای روحانی بازارهایی بوده که برای سوداوری دردسر خاصی نداشته.
بله، حالا بازار رمز ارز مثلا، بازارهای دیگر کلا.
خب بازارهای رمز ارز که خب تو تمام دنیا هست، البته صحبت شما جناب آقای کمی درسته، ولی بازارهای کریپتوکارنسی در همه دنیا هست و چیز عامی، همیشه هم کار میشه. ولی ما این صحبت رو من وام میگیرم از صحبت شما در مورد بازار رمز ارزها، و در کنار بازارهای موازی احتمالاً ما از سال آینده بخشی از تبادلات بخش‌های تولید صنعت و حتی کسبه ما
و حتی خدمات
و حتی خدمات ما به سمت مبادله با رمز ارزها خواهد
رفت.
ما الان اومدیم یک بستری رو فراهم کردیم که در یک گزاره‌ای قرار گرفتیم که می‌خوایم به سرعت وارد بشیم به چرخه مالیاتگیری، و این نسبت دریافت مالیات به نسبت سال‌های پیش به نسبت خیلی بالایی بالا بردیم تو بخش بودجه کل کشور. این هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. در شرایطی که ما هنوز نتونستیم ثبات در نرخ عرض کنم خدمتون تولیدمون رو به شرایط مناسبی برسونیم و یک دامنه نوسان مناسبی در نرخ رشد اقتصادی داشته باشیم، اجرای این سیاست ها میتونه از طرفی دارای مخاطره بکنه ما رو و بخشی از بازارها بیان و مبادلات خودشون با رمز ارزها از سال آینده انجام بدن، به خاطر اینکه بخوان کسب و کار یا عرض کنم که خدمات خودشون رو به خاطر اینکه حفظ سرمایه بکنن از مالیات مسئول بدارن.
ممنونم آقای دکتر افقه، یک بحث درستی رو مطرح کردن. من اینجا یه سوالی دارم. ببینید، ما بحث اینو داریم که تولید باید اتفاق بیفتد برای کشور که امر حیاتی است. شاید مثلا بحث غذایی باشه، امنیت غذایی هم مطرح بشه و دیگه بحث‌های خیلی مهمی میشود. پس اونو نمیتونیم نادیده بگیریم. چه راهکارهایی وجود داره که بتونیم اون نقدینگی که خیلی زیاد هم هست، کم هم نیست واقعا، بتونه بیاد به سمت تولید؟ چون شاید یه گزاره این باشد که مؤسسات مالی و بانک‌ها بیان پول بدن، که خب خودش به نظر من میتونه بدتر هم بکنه، دوباره مجدد پول چاپ بکنن و اعتبارات اونجوری بدن. راهکار واقعی که بتونیم از اون سمت سرمایه ها رو جمع بکنیم و بیاریم، حالا با وجود همه مشکلات که هست، ما اینا رو میدونیم، چند نرخی ارزمون، بعد دلالی داریم، فضاهای اینجوری ملتهب هست، افراد سودجو هستن، ولی اون تولید کننده، اون بنده خدا که داره تولید میکنه، میدونیم هم لازمش داریم، چطوری باید تامین نقدینگی بکنه؟
راه های تامین نقدینگی رو آقای دکتر خوشپور اشاره کردن، اینا استاندارد، نیاز به
راه‌های عملی که در کشور ما بشه پیاده بشه.
عملی وقتی میشود که تولید سودآور باشد. همه اینا، ببینید، بانک همین الان از بانک‌های خصوصی انتقاد میشه که چرا بیشتر در بخش‌های غیر مولد میرن تسهیلات میدن. از منظر یک بانک خصوصی که ما بهش مجوز دادیم، کارش اقتصادی است، او دنبال حداکثر سوده. ببینید، یا باید توی یک نظام سوسیالیستی کار بکنیم که همه کارها رو دولت بکنه.
بله.
یا اگه گفتیم بخش خصوصی، باید بسترش براش فراهم بشه. دولت که میگم حاکمیت، باید بستر رو برای سرمایه‌گذاری‌های مولد فراهم بکنه. دولت موظف به مالیات بگیره و صرف هزینه‌اش بکنه و خدماتش بکنه. بنابراین اگر میبینید بانک یا سرمایه گذاران دیگه به سمت فعالیت‌های غیر مولد میروند، عرض کردم به دلیل این است که تولید پر هزینه است، تولید پر دردسره، در حالی که رقیبش که غیر مولد هست، اشاره کردن بازارهای ارز و کالاهای دیگری که الان هست. ببینید، حتی اگر بریم بخش مولد رو بسترش رو آماده نکنیم، فشار هم بیاریم که بخش غیر مولد هم سودآور نباشد، نقدینگی این بار به کشورهای دیگه میرود. بنابراین اون دنبال سوده، سرمایه گذار به دنبال سوده، منطقی هست، طبیعی هم هست. بنابراین ببینید، اول باید بستر تولید رو فراهم بکنیم. برای اینکه تولید و تولید کننده این بستر رو فراهم ببینن. در وهله اول یک سرمایه گذار 15 سال 20 سال آینده رو باید شرایط مطلوبی برای خودش ببینه. بنابراین اولین شرط سرمایه گذاری برای اینکه نقدینگی خودش رو یا نقدینگی که از منابع دیگه تهیه میکنه این رو ببره به سمت تولید، این است که ثبات در داخل و در خارج ببینه. یعنی ببینه توی 10 سال 15 سال آینده نه تنها سود حد اکثر داره، بلکه این سودش تضمین شده است توی سالهای آینده. اگر شما به عنوان کشوری که مثل ایران که وابستگی به فروش نفت داره و بنابراین روابط خارجی و سیاست خارجی بسیار تاثیرگذار است بر متغیرهای اقتصادی، اگر شما در روابط بین المللتون تنش داشته باشید و در داخل اگر بی‌ثباتی مدیریتی داشته باشید، اگر بی‌ثباتی قوانینی داشته باشید، اگر بی‌ثباتی رویه‌ها داشته باشید، ببینید من مثال بزنم دیگه، تولید کننده میره مثلا با فلان مدیر میبنده که من توی این قسمت سرمایه گذاری میکنم، یک ماه بعد دو ماه بعد با تغییر وزیر، هیچ کشوری اینگونه نیست که اگر کابینه عوض شد تمام زیر مجموعه عوض بشوند. در کشور ما اینجوری نیست متاسفانه. اشکالی نداره مأمورین و مسئولین هم عوض بشه، اما با تغییر مسئول رویه ها سیاست ها هم عوض میشن. بنابراین من سرمایه گذار رفتم با یک مدیر توی یک منطقه، حالا همش که تهران نیست، توی یک استان بستم که فلان کالا رو میخوام تولید بکنم.
بله.
اون مدیر هم توافق کرده، زمین ها رو فراهم کرده، یک ماه بعد با تغییر وزیر، با تغییر، با انتخابات جدید و نماینده و و و تغییر کرده. فرد بعدی وقتی که میاد یه سیاست جدید دارد. اینها رو ببینید، تولید کننده ما در تمام 15 سال 20 سال 30 سال گذشته رو مرور کرده و میداند که این تغییرات چه تأثیری میگذاره. من خودم تحقیق کردم در مورد موانع تولید.
بله.
یک پرسشنامه بسته بود و یک سوال باز، یعنی خودم گزینه‌ها رو داده بودم که اونا تیک بزنن، یه سوال باز که موارد دیگر رو اضافه کنید. توی اون مورد دیدم تمام افراد نوشته بودن تغییر مکرر قوانین، و بعد دیدم که توی اون سال یکی از قوانین بسیار مهم تاثیرگذار تغییر کرده و تمام تولید کننده ها از اون متاثر شده بودن. بنابراین بی‌ثباتی‌های سیاسی، بی‌ثباتی‌های اجرایی، بی‌ثباتی‌های اداری، قانونی، مدیریتی در داخل و تنش‌ها در روابط بین‌الملل سم مهلکی است برای سرمایه‌گذاران و اینکه نقدینگی به سمت تولید برود. اگر اینها از بین نرود، سیاست‌های مالی و پولی که آقای دکتر اشاره کردن، اینها هم خیلی تأثیرگذار نیستند. از نظر من اینو بارها عرض کردم در همین برنامه رادیو گفتگو، مشکلات نمود اقتصادی دارند اما ریشه های غیر اقتصادی دارند. بنابراین خیلی کاری از من اقتصاد خونده بر نمیاد. ببینید برای تورم من و دوستانی که اینجا هستن یه سری راهکار مشخص داریم، از اول انقلاب تا به الان هم داریم گفتیم اینها رو.
بله.
اگر میبینیم اثرگذار نیست، معنیش این است که ریشه تورم چیز دیگری است که من دیگه ربطی به من اقتصاد خونده نداره. اون ریشه رو باید اجزای دیگر حاکمیت فراهم بکنن تا فرمول من هم جواب بده.
چون از نگاه شما و خیلی از عزیزان اقتصاد ما سیاسی است.
سیاسی البته من فلسفی میبینم، خود اون سیاسی ناشی از یک تفکر فلسفی است. اگر میخوام به ریشه فلسفی ناکارآمدی ها اشاره کنم، ببینید معیشت و رفاه اقتصادی اولویت اول سیاستگذار ما نیست. این نگاه تأثیر میگذاره روی انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان حاکمیت، نه فقط دولت. بنابراین تمام اشکالاتی که پیش میاد ریشه از نظر من فلسفی و ارزشی داره.
بله، ممنونم. آقای دکتر سعیدیان، شما خواستید نکته اضافه
اگه بفهم. اجازه
بدید. بله، بفهمید.
همطور که جناب آقای افقه اشاره کردن و جناب آقای خوشپور هم از ریسک های تولید در کشور صحبت کردن، حالا من جمعی این ریسک ها رو به نام ریسک های سیستماتیک اگر اجازه بدن دوستان نامگذاری میکنم. ریسک های سیستماتیک هم از ریسک های ژئوپلیتیک، ریسک های سیاسی و اتفاقاتی که در مورد تولید یا نوسانات ارز در کشور ما میفته، جمعی اینها باعث خواهد شد و اون چشماندازی که نداره تولید کننده ما در برای بلند مدت بخواد یک چشمانداز مناسبی برای تولید خودش در اینجایی که الان ایستادیم دارم عرض میکنم، نمیتونه یک سند چشمانداز برای خودش ترسیم بکنه و امنیت سرمایه خودش رو در خطر میبینه، در زمان کنونی در 9 ماه اخیر چیزی که بنده خودم شاهدش بودم، شاهد این هستیم که سرمایه های موجود که در بخش تولید الان داره کار میکنه در کشور، به فکر این افتادن که کوچ سرمایه از داخل کشور به کشورهای حاشیه خلیج فارس بدن.
بله.
یعنی الان ما داریم از صحبت این میکنیم که چطور تامین منابع برای بخش تولید بکنیم، از طرف دیگه نباید چشممون رو بر این ببندیم که سرمایه گذارانی که الان دارن تولید میکنن، چرخ تولیدشون کم یا زیاد، معذرت میخوام، الان داره میچرخه و تولید دارن انجام میدن، واهمه دارن از این که اون میزان سودی که بابت این سرمایه میخوام به دست بیارن کم و کمتر بشه در آینده و چشمانداز روشنی نمیتونن داشته باشن و میخوان سرمایه های خودشون رو آهسته آهسته، کلن بخش تولیدشون رو صراحتن عرض میکنم، اسم نمیارم از کارکنه یا شرکت خاصی، بسیاری از کسانی که در بخش بخصوص حتی مواد غذایی در کشور ما در حال فعالیت هستن، دارن انتقال همون سیستمی که اینجا داره کار میکنن رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس بن. این میتونه یک زنگ خطر بسیار بزرگی برای بخش تولید ما باشه.
بله، راجب اینم در برنامه‌های قبلی کمی صحبت شد، شاید اونجا مطرح میشد که به دلیل حضور این فروشگاه زنجیره‌ای خیلی بزرگ داره به صنایع خرد و کوچک و متوسط فشار میاد و اونها یه همچین تفکری دارن. شاید تا قبل میگفتیم خروج نخبگان، الان خروج سرمایه هم اضافه شده. ممنونم از شما آقای دکتر سعیدیان. آقای دکتر خوشبور، با شما ادامه بدیم. یک بحثی رو مطرح کردید، بحث درستی هم هست، گفتید آرامش در تولید، که حالا من به نوعی ارتباطم بدم به صحبت آقای دکتر افقه که بحث پیشبینی پذیر بودن اقتصاد رو ما داریم. آیا با وجود این موانع اصلا تولید میصرفه که ما بریم براش تامین نقدینگی بکنیم؟
من مجددا از همون طبقه بندی اولی که خدمتتون عرض کردم شروع کنم، هم در سطح خرد هم در سطح کلان. در سطح خرد اگر بخوام بحث کنم، اینه که تولید الان در دست کیست؟ آیا تولید در دست کاسبکار در جستجوی سود هست؟ یا در اختیار، یعنی فرایند تولید، یا در اختیار نهادهایی هستش که به گونه دولتی هستند و سود براشون آنچنان اهمیت نداره؟ ببینید، وقتی که ما سالهایی رو داشتیم که شرکت‌های خودروساز ما برای کسب درآمد اقدام به صادرات فرش کردند یا اقدام به صادرات پسته کردند، این نشون میده که یک بنگاه تولیدی برای کسب سود دست به هر کاری میزنه. حالا الان این بنگاه برای دریافت تسهیلات از بانک آیا باید چه اقداماتی بکنه؟ اگه بخش خصولتی یا شبه دولتی باشه که میره به سمت راهکارهای اداری و غیر سودآور و به قول معروف یک بیزنس پلانی برای هر پروژه نداره که توجیه پذیر باشه تزریق نقدینگی در اون، پس بنابراین این تسهیلات به سمت تولید نمیره، این تسهیلات به سمتی میره که اهداف دیگه رو محقق بکنه. و اون بنگاه تولیدی الان بخواد بره تو بورس سهم بفروشه، مثلا یک پروژه‌ای رو داره، برای این نیازمند یک افزایش سرمایه است، میره یک سهمی رو در بورس میفروشه، پولش رو میاره میره سرمایه گذاری میکنه. آیا این بورس این امکان براش فراهم میکنه؟ من میگم نه. آیا اون بنگاه خصوصی هست که تن به مشارکت بیشتر سهامداران، حالا یا خرد یا چیز ده؟ من میگم اینطور نیست. پس بنابراین از این ابزار هم در جهت رونق تولید نمیشه استفاده کرد.
بله.
تو ما هر سه بر این موضوع تأکید کردیم که اصلا جهتگیری سیاستگذاری کشور به سمت تولید نیست، که نهایتش این میشه که رفاه مردم هدف اصلی حکمران اقتصادی ما نیست، که اگر باشه خود به خود به این سمت میره. و در سطح کلانش که خدمتون عرض کردم، ببینید وقتی بانک های ما مکلف میشن که وام قرض الحسنه بدن، ببینید به اصطلاح برنامه قرض الحسنه یا موضوع قرض الحسنه تو مبانی ارزشی ما خیلی پسندیده هست، اما اگر ما بانک ها رو مجبور بکنیم که برن بانک برن وام قرض الحسنه، آیا موجب زیاندهیشون نمیشه؟ قطعا میشه. و برای همین هم هست که شما این وام های قرض الحسنه رو بانک های دولتی که دولت خودش داره اداره میکنه به عهده گرفتن، بانک خصوصی به این سمت نمیره. یا مثلا تسهیلات برای ازدواج ما میدیم، یا تسهیلات یا میدیم برای فرزندآوری. اینا موضوعات اقتصادی نیست که ما بانکو درگیر اونها کردیم، پس بنابراین نقدینگی به اون سمت نمیره. میخوام عرض بکنم که حالا چیزای دیگه خیلی میشه.